ترانه زیبای مثل تو یا خاطره ها با صدای بنیامین رو با هم میشنویم. به زودی گفتگوی خواهیم داشت با خانم لاله عزیز، مسئول برگزاری کنسرت بنیامین در شهر استکهلم از طرف سادرا تیان.
دنیا دیگه مثل تو نداره، نمیتونه بیاره، دل همه بیقراره عشقه، اما عشقه که واسه تو بیقراره، هیچی مثل تو نمیتونه، نمیتونه قلبمو بخونه، بگو بگو کدوم خیابونه که منو به تو میتونه برسونه. یادم میارم و دنیا دیگه مثل تو نداره، نداره، نمیتونه بیاره، دل همه بیقرار عشقن، اما عشقی که واسه تو بیقراره، هیچی مثل تو نمیتونه، نمیتونه قلبمو بخونه، بگو بگو کدوم خیابونه که منو به تو میتونه برسونه.
بنیامینی که گوش میدیم هر ترانه از ترانه دیگر قشنگ تر شنیدنی تر. حتما براتون پخش میکنم این ترانه به صورت کامل. اما قبل از اون فکر کردیم که مدین گفتگوی داشته باشیم با خانم لاله. کنسرت بنیامین سببی شد تا اینکه ما با خانم لاله آشنا بشیم. خانم لاله یکی از کسانی هستند در جامعه ایرانی که خیلی فعالن در ارتباط با برگزاری جشن‌ها برای مؤسساتی یا جاهای مثل استادیوم تئاتر، فستیوال‌هایی رو در برگزاریش شرکت داشتن. فکر کردیم بد نیست که با این خانم فعال بیشتر در درجه اول آشنا بشیم، هم ما هم شما و همین که در جریان کارها و فستیوال‌های بعدی که شاید کنسرت ایرانی هم نباشه از این طریق بتونیم قرار بگیریم. بله خانم لاله عزیز، درود بر شما، روزتون خوش.
روز شما خوش. درود بر شما خانم شریف.
منم سلام دارم خدمت
شما. سلامت کردم خدمت.
خسته نباشید.
متشکرم محبتتون.
خب خانم لاله، بد نیست که شما لطف فرمایید یک مقدار اول راجع به سابقه کارتون و نوع فعالیتاتون یه توضیح مختصری بفرمایید تا بتونیم بیشتر وارد گفتگو بشیم.
من حقیقتش 20 سال پیش اومدم سوئد. بعد از حدود تقریبا 18 سال پیش با فولک موزیک فستیوال فالون، به صورت فستیوال بین المللی بود که هر سال در فالون برگزار میشد. ما اتفاقا چند تا گروه موفق ایرانی هم از جمله کامکارها رو داشتیم اونجا. من چندین سال اول به صورت داوطلبانه با اینا همکاری میکردم به خاطر علاقه زیادی که خودم به موزیک بین الملل دارم. و موزیک های به اصطلاح فولکلوریک. بعد از اون به بعدش به عنوان از اونجایی که خودم با در واقع با زبان کار میکردم و مترجم بودم و دارا ترجمه داشتم، در واقع یه مقدارم تو مسائل فرهنگی فعالیت داشتم. اونا یه پروژه‌ای رو به اصطلاح عنوان کردم به اسم وی اکتوم، که در این پروژه ما و شما، در واقع قصد این پروژه این بود که این فستیوال به گروه‌های خارجی معرفی بشه.
بله.
چون در واقع فستیوال بود که مربوط به همه میشد، ولی متاسفانه خارجی ها اطلاعات کافی به دستشون نمی رسید. از این طریق من مسئولیت یه پروژه یک ساله رو داشتم که بتونم این فستیوال رو به این افراد، یعنی به گروه های مختلف دیگه معرفی بکنم.
بله.
و از این طریق من در واقع شروع کردم به اصطلاح یه نوع کار بازاریابی در گروه های غیر سوئدی.
بله.
در واقع شامل همه
ملیت ها می شده.
بله. من جمله مردم عزیز خودمون گروه ایرانی هم.
بله.
بعدم این در واقع سابقه کار من بود که من تو این پروسه در واقع سالها به صورت هم شخصی و هم به طریق مسئولیت پروژه‌ای که داشتم این کارا رو انجام دادم.
چقدر خوشحالیم که واقعا یک خانم فعال ایرانی به این صورت توانستن در این پروژه هایی به این مهمی به هر حال دستن در کار باشند و فعال.
بسیار متشکرم.
خب خانم داله، در رابطه با اون چی که در واقع شما با سوئدی ها بیشتر بایستی سر و کار داشته باشید، برای کسانی که از نظمی که در کار گروه های سوئدی هست در ایجاد برنامه ها، کنسرت ها، تئاتر یا هر گونه فعالیت هنری، لابد خود شما هم همون لذتی رو میبرید که یک کار سیستماتیک در واقع داره.
دقیقا همینطوری. واقعا آدم خیلی چیزا یاد میگیره. در واقع تو این کارها تجارب خیلی زیادی آدم یاد میگیره، با افراد و ملیت‌های متفاوت سرکار داره، مثلا آرتیست‌هایی که از کشورهای متفاوت میان.
بله.
و خیلی چیزا آدم ازشون یاد میگیره. در واقع هم از سیستم، جوری که سیستم سوئدیا هست و کار میکنن، واقعا سیستماتیک کار میکنن و به هر حال و جوری که دیگران ملیت‌های دیگه کار میکنن. بعد خب این وسط من به دلیل سابقه 18 ساله‌ای که تو این کارهای فستیوالی داشتم تجربه خیلی خوبی کسب کردم که الان مثلا تو این کارم که الان دارم انجام میدم خیلی ازش میتونم استفاده بکنم، که به اصطلاح یه مقداری در اصل میشه گفت منتالیتی کشورهای متفاوت آدم یه مقداری میشناسه و خود به خود میتونه، اگر که یه مقدار میتونه پیش بینی بکنه که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و جلوی اونها رو بگیره و در واقع
بهترین حالت رو به وجود
بیاره. بله.
خانم لاله، نظرتون راجع به، خب از جایی که زیاد همونطور که خودتون اشاره کردید با سوئدیا کار کردید،
بس.
همون کارهای سیستماتیک، ما نگاهی به بقیه ملت ها نداریم، ولی بس. از درجه اسکالا 1 تا 10 ایرانی ها رو کجا میبینید؟
ایرانی ها اتفاقا خیلی خوب کار میکنن. در واقع ما ها میدونیم که ملت خیلی من همیشه میگم ما ایرانی خیلی ملت با عرضه‌ای هستیم. فقط چیزی که من آرزوی قلبمه اینه که یه مقداری بیشتر پشت هم باشیم و در واقع توی مسائل دیگه به هم کمک بکنیم، راهنمایی بکنیم. من خودم به شخصه همیشه هر گروه ایرانی که اومده از ایران، مثلا چون تو فولک موزیک فستیوال افراد رو دعوت کردم، همیشه سعی کردم بهشون بهترین اطلاعات رو بدم، چون اطلاعات کمک میکنه که آدم بتونه از رفتن مسیرهای اشتباه و در واقع صرف وقتش رو درست صرف بکنه و بتونه خودش رو درست معرفی بکنه به جامعه بیرون. در واقع تجربه خوبی دارم، میگم چون گروه های ایرانی چندین سالی که من کار کردم با فستیوال بودن و تجربه خوبی بوده، خیلی مرتب منظم کارشون رو کردن، ولی متاسفانه ما خیلی هنرمندا داریم که میتونن خودشون رو ارائه بدن به این جامعه ولی آشنایی با این جامعه ندارن و از این بابت من همیشه قفته میخورم. به همین خاطر همیشه سعی کردم کسایی رو که دیدم و فکر میکردم که میتونن این تو این فضاها جایی داشته باشن بهشون کمک کردم و معرفی کردم، چون در واقع این فستیوال ها به صورت اینترنشنال برگزار میشه، فقط توی سوئد نیست. یعنی شما اگه توی فستیوالی فرض کنین فالون موسیقی برگزار میکنین، بعد فستیوال های نروژ هست، فستیوال های دانمارک هست، فستیوال های فرانسه، هلند، این یه توره که تو همه اروپا برگزار میشه هر سال به تاریخ های متفاوت تو هفته های متفاوت. به همین خاطر مثلا اونایی که آشنایی ندارن متاسفانه از همه اینا سلب میشن، از امکاناتی که وجود داره.
خانم داله، کار با آرتیست های ایرانی به چه صورته؟ یعنی اون چیزی که به هر حال روی سن میاد، چیزی که تماشاگران و مخاطبین میبینن، منتها خب به هر حال یه فصلی هست به عنوان پشت پرده.
دقیقا.
یا در واقع
مشکل
ترین فصل. بله. شما در رابطه با، یعنی اگه بخواید مقایسه ای صورت بدید، اون هنرمندان ایرانی حالا در هر قشری که هستند، نحوه کارشون یا اینکه آمادگیشون برای روی سن رفتن چه امتیازات یا چه احیانا معایبی داره نسبت به آرتیست های دیگر کشورها؟
حالا خوشبختانه من میتونم بگم اون گروه هایی که من باهاشون سر کار داشتم تو فستیوال فالون، در واقع گروه های خیلی بزرگی بودن، خیلی معروف بودن، خیلی حرفه‌ای بودن، تجربه خیلی زیادی از روی سن بودن داشتن، یعنی در واقع کارشون رو به صورت حرفه‌ای اجرا میکردن. و معمولا اینجوریه که همه این گروه ها که میان یه منیجر دارن که در واقع ما بیشتر با خود منیجرشون در ارتباط هستیم، یعنی اونه که همه کارهای اصلی رو انجام میده. که متاسفانه تو این قسمت ما گروه ایرانیان یه مدام مشکل داریم، چون اگر مثلا بتونن افراد قوی میتونن منیجر باشن و در واقع بتونن این گروه ها رو معرفی بکنن، چون کار اصلی رو اونا در اصل انجام میدن. بعد از اینکه گروه معرفی میشه خود گروه دیگه کاری نمیکنه، کار اصلی رو منیجرها میکنن. و اگر این منیجرها اون قدرت رو داشته باشن و بتونن سیستماتیک و مرتب منظم کارشون انجام بدن، خیلی وقتا مثلا متاسفانه اتفاق نیفتاده، یعنی مثلا اومدن به من گله کردن یا به کسی که مثلا اون گروه، چون همیشه یه گروهه که گروه که این موزیسیان‌ها رو انتخاب میکنه یا اون گروهی که باید بیاد شرکت کنه، و در واقع هم همیشه انتقاد کردن چرا ما رو انتخاب نکردن. و یکی از دلایلشون بوده که مدارکی که فرستادن کامل نبوده، یعنی اون چیزایی که نیاز بوده برای فرستادن و معرفی گروه ناقص بوده، و همین خاطر متاسفانه گروه موفق نشده که توی این فستیوالا معرفی بشه و بیاد بالا. معمولا باید شناخته بشن دیگه.
دقیقا.
من آرزو این بود که اگر این قسمت قوی میشد میتونستیم خیلی بیشتر از این موسیقی غنی ایرانی رو ما به جامعه اروپایی معرفی بکنیم.
پس صحبت رو از زبان خانم لاله میشنویم که 18 سال در این کار سابقه دارند و خودش نشونگر تجربه غنی کهشون کسب کردن و خیلی خوبه کسانی که مستعد هستند برای یادگیری بیشتر و استفاده از تجربه دیگران از این فرصت استفاده بکنن. خانم لاله به دو نکته اشاره کردن در بین صحبتاشون، یکی این که اگر در جامعه ایرانی پشتیبانی از همدیگه بیشتر باشه به خصوص از هنرمندامون و در بین خودمون، این میتونه نکته مثبتی باشه. و در درجه دوم هم خطاب هنرمندان منیجر یا مدیر برنامه فکر میکنم ترجمه فارسیشون بشه.
بله.
که مستعد باشن از اولین مواردشون، من فکر میکنم تسلط بودن به یک زبان، تسلط داشتن به یک زبان بین المللیه، درسته؟
بله دقیقا. الان مثلا خیلی وقتا پیش میاد که متاسفانه تسلط کامل فرض کن به انگلیسی ندارن و بیشتر کارها خب به انگلیسی انجام میشه، یعنی تمام تقاضاهایی که میاد از همه جاها 90% به انگلیسی، شاید 10% به فرانسه. به همین خاطر خیلی مهمه که مثلا اینا به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده یه معرفی درستی از خودشون و گروهشون بدن، میدونی؟ و این کار خیلی آسان میکنه.
خانم لاله، در رابطه با اینکه خب به هر حال یک برنامه هنری انجام میگیره و به پایان میرسه، خب به هر حال مخاطبینشون هم میان و نگاه میکنن، آیا بررسی بر روی نوع عملکرد هنرمندا پس از اینکه یک برنامه به پایان میرسه، یعنی بحثی در این رابطه وجود داره، صحبتی؟
بله، 100%. یعنی شما اگر که میگم، من چون تو این به اصطلاح تو این قسمت بودم، همیشه همینجوری، اگر که مثلا شما یه آرتیست خوب داری، یه هنرمند خوب داری و یه منیجر خوب داری، یه مدیریت خوب داری، همیشه این به اصطلاح میشه به عنوان یه معرفت. یعنی مثلا شما زنگ میزنی با فستیوال دانمارک صحبت میکنی، میگن مثلا آقای فلانی منیجر این گروهه و بسیار کارش هم خوبه. خود به خود همون موقع شما یه نقطه عطف مثبت به اصطلاح تو ذهن اون برگزار کننده ایجاد میکنی و همین باعث میشه که کار آسون میشه. در واقع همه میخوان که کارشون راحت پیش بره و در واقع اگه مسئله زبان نباشه، اگه مسئله دیگه نباشه، همه اینا باعث میشه که ما بتونیم یه قدم جلوتر. در واقع الان مثلا به طور مثال یه خانم انگلیسی هست که یه سری گروه های شرقی رو معرفی میکنه، از جمله گروه های افغانی یا گروه های پاکستانی یا گروه های کردی، و این خانم بسیار به اصطلاح شهرت خوبی داره بین همه این فستیوال. یعنی هر کسی که میگن خانم ایکس منیجر این گروهه، در واقع 80% کار حله، برای اینکه میدونن که کارش مرتب و منظمه و همه اتفاقات به موقع انجام میشه و خود به خود برای خودش میتونه خیلی امکانات ایجاد بکنه و برای اون گروه هایی که این موفق میشن به اصطلاح باهاش تماس بگیرن. به این خاطر خیلی موثره. میگم مدیریت خیلی نقش مهمی رو داره در معرفی و در واقع خود به خود خب طبیعتاً نوع موزیک. این هم بازم خیلی مهمه. من متاسفانه خیلی افسوس میخورم به خاطر اینکه ما این همه موزیک غنی داریم ولی معرفی نمیشه.
وقت در رابطه مزارد خواهم شده، در رابطه با اینکه خب به هر حال بسیاری از هنرمندانی که ایرانی هستند و به سوئد و استکهلم میان مخاطبین ایرانی هم دارن،
بس.
آیا راهکاری وجود داره برای اینکه بشه مخاطبین اونها رو گسترش داد در سطح سوئدی ها، در سطح ملت های دیگه که به هر حال آشنایی دارن یا اینکه دلشون میخواد در مثلا موسیقی ایرانی رو بهتر بشناسن؟ در این رابطه کاری آیا صورت میگیره؟
به شکل مستقیمش نه دیگه. ببین الان مثلا صادرات یاسر از من استفاده کرده به دلیل این تجربه‌ای که دارم و در واقع کانال‌هایی که ایجاد کردم و کانال‌هایی که می‌شناسم، از اون طریق من اقدام می‌کنم و در واقع سعی می‌کنم که از ارتباطاتم به شکل درستی استفاده بکنم. من معمولاً مثال واسه همین مثال زدم، در واقع شما ارتباطاتی که داری مثل یه سری ادویه میمونه توی آشپزی. وقتی که میخوای یه غذای خوشمزه بپزی، باید بتونی از این ادویه‌ها درست استفاده بکنی. دقیقاً این الان نقش منه تو این ماجرا. یعنی من در واقع سعی میکنم از اون ارتباطاتی که دارم اینا رو به هم دیگه جوری وصل بکنم که بشه بهترین استفاده رو ازش کرد و در واقع به بهترین شکل ممکن معرفی بشه. این
مطمئنم هم همینطور خواهد بود.
خانم لاله، با توجه به اینکه در بسیار از ایرانیان در استکهلم در جریان کنسرت‌ها و برنامه‌هایی که سوئد تئاتر می‌ذارن میدونیم قرار دارن، اکثرا معمولا از سبک خاصی از خوانندگان استفاده میشد، موسیقی سنتی بیشتر، کنسرت های موسیقی سنتی خوانندگانی مثل خانم پریسا، آقای شجریان و از این سبک، و شاید مسائلی که بیشتر با زمینه فرهنگی و موسیقی اصیل مملکت در ارتباط قرار میگرفت. امروز روز میبینیم که با دعوت از بنیامین نوع دیگه ای رو دارن سپورت و پشتیبانی میکنن. دلیلش رو از چی میبینید؟ آیا میتونه به علت نوع فستیوالی که بنیامین هم در بخشی از اون رو میخواد تشکیل بده قرار داره، یعنی که این سبک ادامه خواهد داشت؟
ببینید همش برمیگرده به معرفی، در واقع جوری که معرفی میشه و در از جوری که مطرح میشه این قضیه، چجوری آرتیست مطرح میشه، چجوری صداش به گوش اطرافیان میرسه. بنیامین خوشبختانه از طریق در واقع اینترنت کمک خوبی بوده براش که بتونه معرفی بشه به صورت تقریبا همه مثلا میدونن که بنیامین حدودا اونایی که در توی مثلا به رادیو تلویزیون گوش میدن یا با اینترنت تماس دارن، تقریبا کم و بیش همه میدونن کیه و از این طریق تونسته خیلی موفق باشه. یکی این بخش قضیه است، یکی این که هم به هر حال اینها هم این متوجه شدن که باید در واقع یه دامنه کارشون رو وسیع تر بکنن، چون اون سبک موزیک یه سری افراد رو به خودش جلب میکنه. این سبک موزیک هم یه سری افراد رو به خودش جلب میکنه و الان یه مقداری من خودم تو نه فقط تو تنها آرتیست های ایرانی، تو آرتیست های مثلا ترکی، کردی و یا عربی، اینا یه مقداری به اصطلاح چشماشون رو انداختن به جاهایی که قبلا شاید نمینداختن و این علتش هم اینه که یه مقداری از دلیلش هم میتونه معرفی اینا باشه. این در واقع معرفی به اصطلاح هنرمندا یه مقداری آسان‌تر شده از طریق اینترنت و راحت‌تر میشه به اون موسیقی دسترسی پیدا کرده، باش آشنا شد یا اینکه بررسیش کرد. به این خاطر من فکر میکنم یه مقداری میتونه این باشه و الان مثلا خود اینا یه اینستا دارن به اسم اینستا استانبول، یعنی در واقع همه انرژیشون رو در پاییز به صورت مشخص روی استانبول گذاشتن. اون سری یک ترک و حالا به شکل اصیلش، به شکل پاپش، به شکل متفاوتش و در واقع بهترین خواننده هاشون رو سعی کردن از اونجا انتخاب بکنن بیارن اینجا و این کنسرت رو اجرا بکنن. و من آرزوی قلبم بود که ای کاش میتونستن این کار با ایران هم بکنن، یعنی بتونن برن ایران، چون در واقع وقتی این کنسرت به صورت انتخاب میشه اینا پا میشن میرن اون کشور و میگردن تو تمام این به اصطلاح جاهای متفاوت و پیدا میکنن اینا رو. و ای کاش که این امکان بود و اینا میتونستن برن اونجا و بتونن از این بخش قضیه هم سهمی داشته باشن.
ما هم امیدواریم. خانم لاله، در این برنامه بنیامین رو ما میشناسیم در طی این فستیوال خاورمیانه. میشه لطف کنید خوانندگان دیگری که در این فستیوال شرکت میکنند یه چند تاش رو معرفی بفرمایید از کشور دیگه هم؟
بله حتما. من فقط اول یه توضیح بدم که در واقع بنیامین به طور مستقیم از ایران از طریق سودرا تئاتر دعوت شده.
درسته.
و اینکه این در واقع سودرا تئاتر مهمان این فستیواله. در واقع ما تو این فستیوال یه دونه کنسرت داریم به عنوان کنسرت به اصطلاح مهمان و اون کنسرت بنیامینی. در واقع یه همکاری هست بین سودرا تئاتر و فستیوال میدلیست خاورمیانه. اینو من دوست داشتم یه توضیح بدم که چون متاسفانه یه خورده ممکنه توهم ایجاد بکنه که صحبت از خاورمیانه میشه فستیوال و صحبت از سودرا تئاتر. این از این بخش قضیه. فستیوال خاورمیانه از روز 31 شروع میکنه. در روز اولش با یه خواننده معروف عرب هست به اسم مارسل خلیف که ایشون خیلی معروفه. بعد خواننده های کرد هستن، شیوان پرور هست از خواننده های کرد که قبلا بنجامین برنامه دارن. بعد روز یکم بنجامین هست. بعد حضورتون عرض کنم یک خواننده باز عرب هست به اسم هاشیم عباس.
بله.
یک گروه باز از مصر، دو تا گروه دارن. یه گروه دیگه هست که یه خانومه باز از مصر میخونن. به اضافه این که یه کنسرت روز آخر یه کنسرتی هست که یه گروه هست از فکر میکنم به زبان عبری میخونن از اسرائیل. یعنی در واقع اینا سعی کردن تمام خاورمیانه رو که موسیقی های اون کسایی که الان تو اون قسمت مثلا مطرح هستن و عنوان شدن و یه مجموعه ازشون انتخاب کردن. و بازم میگم تو این انتخاب خیلی مهمه که آدم بتونه خودش رو معرفی بکنه. در واقع تونستن اینا رو انتخاب بکنن و
مطمئنم پدیده های خاورمیانه رو انتخاب کردن. برای هم میتونه یکی از سایت های اینترنتی مقاله رو دیدم در تو بنیامین که در توضیحش نوشته شده بود کمتر کسی هست که به هر نوع از سبک موسیقی که علاقه داره این ترانه رو با خودش زمزمه نکنه. بله. دنیا مثل تو نداره.
بله.
و برگ برنده بنیامین اینه که تو هر قلبی خودش رو جا کرده. یعنی بله. با سبک خاص و سبک نوینی که ارائه کرده بله. مورد توجه قرار گرفته. احتمالاً بقیه کسانی که در فستیوال خاورمیانه ازشون استفاده میشن میتونن همچین کیفیتی رو داشته باشن.
بله بله. میگم به طور مثال مارسل خلیف یکی از معروف‌ترین خواننده‌های عرب، هاشم عباس مثلا یکی از خواننده‌های معروفشون هست. و اکثر کسایی که انتخاب شدن چون میدونیم باید اینا در واقع کسایی رو بیارن که بتونن در از بینندگان خودشون هم جلب بکنن، چون میدونین این فستیوالا در واقع خب باید اینا یه سری سرمایه گذاری بزرگ میشه که باید مخارجش در بیاد. یعنی در واقع این بلیط‌ها باید فروخته بشه که بتونن مخارجشون رو تامین بکنن. به همین دلیل اینها هم سعیشون برای اینه که بهترین‌ها رو بیارن، اون بهترین هایی که پیدا میکنن تو اون مقطع زمانی که میگردن.
درسته.
و این به نظر من خیلی مهمه که ما جامعه ایرانی به هم کمک کنیم و بتونیم اینا رو معرفی کنیم، چون از این فستیوال ها میگم تو اروپا خیلی زیاده و در خود سوئد هم الان به طور مثال اوپسالا در آینده یه جایی به اسم کنسرتوست هست و اونها هم کارشون همینه که بهترین ها رو بردارن بیارن و معرفی بکنن به جامعه سعودی.
مطمئنا خانم لاله یک همچین برنامه ریزی هایی و معرفی بیشتر خوانندگان ایرانی خیلی میتونه محاسن داشته باشه، از جمله اینکه دیگه جامعه ایرانی مجبور نیست بره توی یک سالن ورزشی مثل سلنا حلم بشینه گرد و خاک سر تا پاش رو بگیره برای اینکه بخواد یک کنسرت تماشا کنه، میتونه از سالن های کنسرت خوبی که در کشور سوئد هست یا هر جای دیگه اروپا استفاده بکنه و همون جوری که لیاقت ایرانیست، لیاقت هر انسانیست باش برخورد بشه. من الان در بین صحبتهای شما به یک پاسخ یه سوال خودم رو دریافت کردم که ازتون نپرسیدم هنوز. تنها دلیلی که کنسرت بنیامین در هرسول در اون پارک زیبا و در چادر برگزار میشه، یکی از دلایلش در واقع میتونیم بگیم این هست که سودراتیاتن در برنامه فستیوال خاورمیانه یک خواننده رو معرفی میکنه و محل برگزاری این فستیوال یا فستیوال خیابانی در اون مکان هست و علتش اینه که در سالن‌های زیبایی که سودراتیاتن خودشون استفاده میکنن استفاده نمیشه، درسته؟
یکی از دلایلش اینه، یکی که تعداد جاست، یعنی ما در واقع سودراتیاتن به اصطلاح فضایی که داره محدوده و اون کنسرت اونجا جا نمیشه، یعنی در واقع اونجا تو اون چادر در اصل گفتن توی تبلیغات 2000 نفر ولی در اصل 3000 نفر جا داره.
بله، تحمل انرژی جوونا هم نداره دیگه.
بله بله، ولی اینکه من یه توضیح فقط در مورد این استریت بهتون بدم فلسفه‌شو.
بله،
این در واقع یک این مدل فستیوال الهام گرفته شده از فستیوال‌های اروپایی و در واقع توی انگلیس پایه اصلیش توی انگلیس گذاشته شده و فوق‌العاده موفق بوده. به همین خاطر اینا برای اولین بار این امتحان در سوئد دارن میکنن که این فستیوال به این شکل برگزار بکنن، به دلیل اینکه اونجاها موفقیت‌های زیادی تونستن کسب بکنن از این کانالی که کار کردن به شکل فستیوال و در واقع توی پارک و در فضای آزاد و یه مقدار از اون تجملات دیگرش که یه کنسرت مثلا توی سالن به شکل مشخص برگزار میشه کم کردن، در واقع یه فضای ایجاد کردن بیشتر برای افرادی که شاید جوان‌ترن و میخوان که مثلا موزیک رو گوش بدن، مثل فرضاً به طور مثال هولسفرد فستیوالی که سوئد برگزار میکنه و در واقع چقدر استقبال میشه ازش. به همین خاطر این فستیوال ها معمولا تو محیط های باز برگزار میشه بیشترشون و تجربه های خوبی که داشتن به همین خاطر خواستن که اینجا هم در سوئد هم این امتحان رو بکنن و من خیلی خوشحالم که یه گروه ایرانی تونسته تو این فستیوال شرکت بکنه و در واقع موزیک ایرانی و موزیک ایرانی هم در این دنیا معرفی بشه.
بله، در مورد بنیامین خانم لاله میتونیم اینو بگیم که تمام نوجوانان و جوانان مطمئناً بی صبرانه منتظر هستن که در این کنسرت شرکت بکنن. من مثالش رو در منزل خودمون دارم. دختر 15 ساله من باور کنید که میتونم بگم در حد خفگی فقط سیدیه بنیامین رو گوش میکرد. به حال این مورد استقبال حداقل نسلی که اینجا به دنیا اومده، اینجا رشد کرده ولی خب زبان فارسی رو میدونه، میتونیم بگیم که بنیامین با ترانه های کاملا آشنای خودش از نظر دیالوگ هایی که انتخاب میکنه خیلی زود تونسته در بین نوجوان ها و جوان های ایرانی مقیم سوئد حداقل تا اونجا که من میدونم خودش رو جایی برای خودش باز بکنه.
خانده لاله رو من وجودشون رو مثل نوری در تاریکی میبینم، امیدی برای اینکه واقعا بسیم از وجود شما ما جامعه ایرانی بیشتر استفاده بکنیم. مطمئنا شما شخصا خودتون میتونید نقش رسیزایی داشته باشید در غیر مستقیم در معرفی همین ها و امیدوارم که این برنامه با موفقیت کامل برگزار بشه. مطمئنا شما خودتون از حالا میدونید که برنامه رو اینقدر دقیق تنظیم کردید که همه چی عالی پیش میره، ولی خب مطمئنا در برنامه های آتی هم از شما استفاده خواهند کرد. امیدواریم که بشه سپورت بیشتری کرد هم خوانندگانمون رو در سراسر جهان ایرانی، همین که در شهر استکهلم ما هنرمند کم نداریم، هنرمندان ما مجبور هستند که برن به لس آنجلس و اونجا خودشون رو مطرح بکنن، در حالی که بسیار با استعدادند و اکثر کسایی که از جمله خواننده رامین از سوئد بلند شد رفت اونجا و بسیاری دیگر، یا خواننده خوب شهریار که اگر اینجا سپورت می شدند لازم نبود که حتی کشور ترک بکنن. به هر حال آرزوی موفقیت درشون داریم فراوان و خیلی خیلی خوشحالیم که با شما بیشتر آشنا شدیم و از اون خوشحال تر که یک خانم ایرانی متصدی برگزاری این فستیوال های مختلف هست، از تجارب اونها در برگزاری کنسرت های عالی در برای جامعه ایرانی هم استفاده میکنه. آرزوی موفقیت براتون دارم خانم لاله.
بسیار شما ممنونم، خیلی متشکرم که این امکان در اختیار من گذاشتین که بتونم با بیننده ها در با شنونده هاتون مستقیما در تماس باشم و من شخصا در خدمت جامعه ایرانی هستم.
سپاسگزاریم و منتظرین هستیم که اگر احیانا تا روز برگزاری کنسرت به مواردی برخوردید که احتیاج به اعلام داشت که در خدمتتون هستیم.
خدمت از من. خیلی ممنون. روز خوبی داشته.
روزتون بخیر.
باشه شما. خدا نگهدار. بقول دادیم که اینم بمونه رو هم پخش بکنیم با صدای بنیامین که این ترانه زیبا رو هم میشنویم و برمیگردیم خدمتتون.
هوا روی من گرفته، دوباره دلم گرفته، صدای گریه بارون تو خیابوندم گرفته، با نگاه قلبم و ازم گرفتی. اینم بمونه با غرورت منو دست کم گرفتی، اینم بمونه گفتی که قلب تو پس میدم دیمونه، اینم بمونه گفتم این قلب تو پیشت بمونه، اینم بمونه. خواستم عاشقت کنم گفتی محاله، اینم بمونه گفتی که تو هم نمه، چه خوش خیاله چه خوش خیاله، اینم بمونه. من میگفتم شبش با این سیاهی نداره ترسی برام وقتی تو ماهی، تو میگفتی آره من ماهم، ولی تو اومدی آسمونه تو اشتباهی، اینم بمونه اینم بمونه اینم بمونه. خواستم عاشقت کنم گفتی محاله، اینم بمونه گفتی که تو هم نمه، چه خوش خیاله چه خوش خیاله، اینم بمونه. من میگفتم شبش با این سیاهی نداره ترسی برام وقتی تو ماهی، تو میگفتی آره من ماهم، ولی تو اومدی آسمونه تو اشتباهی، اینم بمونه اینم بمونه اینم بمونه.
یادمون نره جوانای ما در داخل ایران همین بنیامین بچه بعد از انقلاب، یعنی اصلا خبر نداره که قبل از انقلاب چه اتفاق میافتاد قرار بود بیفته، و خیلی خوبه جوانامونو به هر حال سپورت بکنیم وقتی مطمئن هستیم که خودشون هستن، یه منیجر خوب داره و نه چیز دیگه‌ای، میشه پشتیبانی ازشون کرد و این پشتیبانی رو دریغ نکنیم، هر چیز خوبی رو سعی نکنیم که تختش بکنیم. درستی. حالا خوشبختانه که این برنامه با یه همچین موردی برخورد به اون صورت نداشته و خود این شخص هنرش مورد توجه بسیار از جوانهای ما قرار گرفته که یه مقداری با طرز فکر فسیلی شاید من و نسل من متفاوت.
بله، با آرزوی موفقیت برای همه هنرمندای جوانمون چه در داخل و چه در خارج از ایران و اینکه همه اینها در نهایت به غنای فرهنگ جامعه ایرانی میتونه بسیار کمک بکنه و حداقل اینکه نوجوانهای ما زمانی که فکر میکنن که ایرانی هستن، نه به خاطر اینکه در خونه فارسی صحبت میکنن، به خاطر این هست که مخاطب هنر ایرانی هم قرار میگیرن، یا اینکه اون چیزی که با علایق و خواسته هاشون در هر سنی میتونه تطبیق داشته باشه، یکی هم همون داشتن موسیقی و موزیک ایرانی هست که نشون میدن بچه ها که در این مورد حداقل اگر فارسی رو سخت صحبت میکنن یا به سبک خودشون صحبت میکنن، اما میتونن ترانه های فارسی رو به راحتی برای خودشون زمزمه بکنن و همین خودش کمکی هست برای اینکه در اندیشه هاشون و در زندگی روزمرهشون بخشی هم به اون چیزی برمیگردن که اصلیتشون شامل حالش میشه.